اعتکاف باید در مسجد انجام بشه و اماکن مقدس مذهبی دیگه مانند حسینیه، تکایا یا مهدیه، فاطمیه، اینها در اونها جایز نیست که، یعنی اگر اعتکاف انجام بشه عمل اعتکاف نیست، یه سری اعمال است که طرف داره انجام میده. و حضرت عالی هم اشاره کردید که الزاماً باید در مسجد جامع هر شهر باشه، منتها با ذکر این نکته که ممکنه یک شهر چند تا مسجد جامع داشته باشه. خود مسجد جامع چه تعریفی داره استاد وحیدپور؟ به چه مساجدی میگن مسجد جامع؟ یعنی جمعیت خاصی باید داشته باشه، مرکز شهر واقع شده باشه؟ اگر قیودی داره بفرمایید تا شنوندگان عزیز راهنمایی بشن.
ببینید، اولا اون چی که ما در ادله داریم، یعنی در روایات داریم، 4 مسجد است که تعیین شده اعتکاف در این مساجد. مسجد 4گانه: مسجد الحرام یعنی در مکه جایی که کعبه قرار داره، مسجد النبی یعنی در مدینه مسجد پیامبر، مسجد کوفه که خب معلومه اونهایی که مشرف شدن به نجف اشرف و عتبات عالیات مسجد کوفه میرن و بسیار مقدسه، و مسجد جامع بصره. حالا دلیلش چیه که این 4 تا؟ بعضی از فقهای ما فرمودن چون در روایات دارد که در مسجدی میشه اعتکاف کرد که نبی یا وصی نبی در اون نماز خونده باشد، و مسجد الحرام و مسجد النبی دوتا مسجدی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در اون نماز خونده، و مسجد کوفه و مسجد بصره هم، مسجد جامع بصره هم، دو مسجدی است که وصی نبی یعنی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در آن نماز خونده. حالا در هر صورت این 4 مسجدی که ما نام بردیم قطعی است. بقیه مساجد به شرط اینکه مسجد جامع باشند، اینها رو عرض کردیم که ملحق به همون 4 مسجد است. اینکه شما فرمودید تعریف مسجد جامع چیست، در استفتایی که از فقها و مراجع معظمه تقلید شده توضیح دادن، اغلب اوقات بیشتر از سایر مساجد جمعیت داشته باشه. نظر مقام معظم رهبری همین است که مسجدی که برای اجتماع بسیاری از اهالی اونجا ساخته شده و اختصاصی به گروه خاص یا اهالی محلی نداشته باشه مسجد جامع هست. بنابراین منافاتی نداره که در مسجد یک دانشگاه هم اعتکاف انجام بشه و اون مسجد دانشگاه مسجد جامع به حساب بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است مسجد اون دانشگاه اختصاصی به دانشجویان و کارکنان اون دانشگاه فقط نداشته باشه. من در تهران سراغ دارم، به عنوان مثال مسجد دانشگاه تهران که از بیرون هم میرن، مسجد دانشگاه صنعتی شریف که درب اصلی داره به خیابان اصلی و مردم هم میرن.
ولو مسجد دانشگاهه،
ولو مسجد اسمش مسجد دانشگاه، اما منافات نداره که این مسجد نسبت به سایر مساجد جمعیت بیشتری در اغلب اوقات داره و افراد دیگر هم در اونجا میرن. بنابراین این هم میتونه مسجد جامع باشه و اعتکاف در اون حداقل به قصد رجا اشکالی نداشته باشه.
خیلی ممنون. البته فرصت گذشته، 2-3 نکته در خصوص مسجد هست، از اتالی انشاءالله پاسخ بفرمایید. بعضیا سوال میکنن که آیا حیات مسجد، پشت بام مسجد، خدمتتون عرض کنم زیر زمین مسجد، این مکانهایی هست که اون صحن اصلی نماز جماعت درش برگزار نمیشه ولی ملحق به مسجد هست، اینها هم میشه درش معتکف شد، جزء مسجد به حساب میاد یا نه؟
این سوال خوبیه. ببینید، پشت بام مسجد، زیر زمین و سایر جاها گاهی جزء مسجدن، گاهی جزء مسجد نیستن، از دو حال خارج نیست. اگر جزء مسجد باشند طبیعتا مانعی از اعتکافشون نیست، یعنی وقتی شبستان مسجد شما رفتید معتکف شدید، میتونید فرض کنید که شب، چون میدونید دیگه حداقل 2 شب باید اینها تو مسجد بخوابن دیگه، یعنی روز اول وقتی تمام شد شب، روز دوم وقتی تمام شد شب، اما روز سوم وقتی به افطار رسید دیگه نیاز نیست شبش، 2 شب حداقل. خب میتوانن شب رو برن پشت بام، پشت بام مسجد یا زیر زمین مسجد، تو محراب مسجد، چون بعضی از مساجد هست که محرابش تقریبا میشه گفت که بیرون از شبستانه، یعنی یه تیکه خارجی دارد. اینها اگر ظاهر حال دلالت داشته باشد بر اینکه اینها جزء مسجدن، یه وقتی که اصلا واقفش هست یا مشهوره، وقتی بپرسید میگن بله مسجد وسیعه، زیرزمین هم جزء مسجده، بله این زمین از اول وقف مسجد شده، بنابراین شبستان زیرزمینش، پشت بامش، همش جزء مسجده. بله. این که خیلی واضح و روشنه، هیچ مانعی از اعتکاف نیست. اما یه وقت از شما میخواد بفرمایید صحن مسجد، نه صحن مسجد اگر جزء مسجد نباشد، که معمولا هم نیست، صحن مسجد معمولا حیات مسجد جزء مسجد قرار داده نمیشود. بله. به خاطر اینکه وقتی ساختن شبستان رو ساختن برای مسجد، یه حیات رو جزء مسجد قرار ندادن، نه خیر، نمیتوانن بیان تو حیات مسجد
معتکف
بشن.
خیلی ممنون. بعضی هم سوال میکنن استاد وحیدپور که بخشی از اعتکاف رو در یه مسجد و قسمت دیگر شو در مسجد دیگه، یعنی یه روز در یه مسجد دو روز در مسجد دیگه یا برعکس، این اشکال داره؟
یعنی دیدن شلوغ اون مسجد، گفتن که حالا شلوغ اون یکی مسجد جا داره، خب از اینجا بریم اون یکی مسجد. نه خیر، در یک مکان واحد حتما باید باشه.
خیلی ممنون استاد، بحثمون در این زمینه ادامه داره که در مجال بعد از مستر استاد وحیدپور در ادامه مباحث مربوط به احکام اعتکاف بهره مند میشیم
ان شاء الله.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده، راهی تو نشان به سوی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دلدارم، از لطف نشان بر من گمراه بده.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
مراجعه به پزشک نامحرم که مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد به دلیل تخصص این پزشک طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا جایز است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح صادره در این باره بشنوید.
با توجه به این که پرسشگر محترم تو سوالشون آوردن که به هر حال این معاینه یا معالجه مستلزم نگاه حرام یا لمس بدن نامحرم هست، اصل این کار خب حرامه، اما در صورتی که اضطرار باشد، یعنی پزشک همجنس نباشد و ایشون هم چاره ای نداشته باشه، در حد ضرورت اشکالی ندارد و پزشک هم باید برای معاینه یا معالجه ضروری به قدر ضرورت اکتفا کند.
گست دادن میت را میخواستم از هزارا بپرسیم چر بدن چجوری باید میت را گست بدیم؟ به چند تا گست داره. ممنونم، خداحافظ.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید و مسئله 550 رساله حضرت امام رحمت الله علیه، واجب است میت را سه تا غسلش بدیم. اولیش با آب سدره، یعنی آبی که مقداری سدر مخلوط او شده باشه. دوم با آب کافوره، سوم با آب خالص. نکته‌ای که قابل توجه هست، در سدر و کافور نباید انقدر زیاد بزنیم که مضاف بشه، نه، آب را آماده میکنیم یه مقدار بسیار کم، همین که صدق بکنه، صدر و کافور رخته شده کفایت میکنه. در مسئله 551 همین مسئله را امام میفرمان: صدر و کافور باید به اندازه زیاد نباشد که آب را مضاف بکنه، به اندازه هم کم نباشد که نگویند صدر و کافور مخلوط شده، همین که صدق بکنه آب صدر و آب کافور کفایت میکنه. حالا سوال، اگر صدر یا کافور نداشتیم جایگزینش آب خالص میشه، یعنی اگر صدر نداشتیم یک آب خالص به نیت آب صدر، بعد آب کافور، بعد آب خالص. اگر صدر و کافور هر دو را نداشتیم سه تا غسل با آب خالص میدیم، یکی به نیت آب صدر، آب کافور و آب خالص. مسئله 550 رساله حضرت امام به بعد را مطالعه کنید. اگر سؤالی مطرح بود بازم در خدمت هستیم. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سؤالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اول وقت نماز تا چه زمانی است؟ آیا از نظر عرف تا نیم ساعت بعد از اذان اول وقت نماز محسوب می شود؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه زمزم احکام فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
یکی از مستحبات مؤکد اینه که نماز در اول وقت فضیلتش خونده بشه و در روایات اسلامی در مورد مطلب سفارش زیادی شده و هرچه به اول وقت فضیلت نزدیکتر باشه بهتره و وقت فضیلت هر یک از نمازهای پنجگانه رو میتونید در مسئله 695 رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مد ظل العالی مطالعه بفرمایید. و البته منظور از اول وقت عرفیه و نیم ساعت بعد از اذان هم عرفاً اول وقت محسوب میشه، هرچند هرچه به اذان نزدیکتر باشه ثواب بیشتری داره.
اگر در قرارداد بیع شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش باید از آن استفاده کند، آیا به مفاد این شرط از نظر فقهی باید توجه شود و باید این شرط رعایت شود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره توضیح می دهند.
اگر با التفات به موضوع این شرط رو قبول کرده باید طبق این شرط عمل بکند و مخالفت شرط جایز نیست.
نسبت به ضرری بودن روزه برای دختر بچه‌ای که تازه به سن بلوغ رسیده، آیا ملاک تشخیص خود این شخص است یا ولی ایشان؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر برای این دختر بچه خوف ضرر ایجاد بشه، خب همین کفایت میکنه که روزش رو نباید بگیره. اما اگر نه، خوف ضرر ایجاد نمیشه ولی این بچه اصلا صلاحیت تشخیص ضرر و نفع را ندارد، اینجا ملاک تشخیص ولی او، یعنی پدر او هستش که اگر تشخیص داد که روزه برای ضرر داره نباید روزه رو بگیره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی پرسیده کاشتن ابرو آیا طبق فتوای معظم الله اشکال دارد؟ با این توضیح که از موی سر برای کاشتن مو در ابرو استفاده میکنند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
کاشت ابرو که در واقع جزء بدن انسان حساب بشه و در واقع مثل موهای طبیعی انسان ممکنه رویش داشته باشه، یعنی مصنوعی نیست، با چسب و اینا باشه، کاشت ابرو به این صورت مانعی نداره. فقط باید در واقع این نکته رو لحاظ کنیم که اگر خانوما میخوان این کارو بکنن و به صورت زینت در بیاد این ابرو، یعنی یک زینت زاید بر زینت طبیعی خودشون و چهره طبیعی خودشون باشه، به تب باید بپوشونند و این زینت زاید رو حق ندارن در معرض نامحرمان و مردهای دیگه قرار بدن، لذا باید ابروشون همیشه پوشیده باشه. پس به خودی خود کاشت ابرو مانعی نداره برای مرد و زن، اما زنها اگر زینت زاید حساب بشه باید برای اینکه نامحرم اونو نبینه مخفی بشه اون ابروی که زینت زاید حساب بشه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. فعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلرزین. یکی از بحث‌های مربوط به ارث مسئله حجب. حجب یعنی منع. طوری نیست به این شخصی که میمیره همه وراث، همه اقربا از انسان ارث برند، بلکه ترتیبی، طبقاتی، تقدم و تأخری، منعی وجود داره. به این که بعضی از طبقات حاجب بعضی طبقات دیگر، بعضی از اصناف حاجب بعضی اصناف دیگر هستند، با اون گفته میشه حجب. از این جهت یکی از بحث‌های ارث مسئله حجب. حجبم دو نوعه، حجب و حرمان و حجب و نقصان. گاهی بعضیا حاجب میشن از این که بعضی دیگه ارث بره، این به کلی اون را محروم میکنه، میشه حجب و حرمان با های حتی. گاهی نه، بعضی از ارث را بعضی از قسمت جلوشو میگیره، کلش نمیکنه، سلس را سدس میکنه، یعنی از اون سهمش کاسته میشه، اون میشه حجب نقصان. بسته جور ما حجب داریم، یک حجب حرمان و دیگر حجب نقصان. عبارات شرایع میخوانیم تا بیشتر آشنا بشیم. شرایع گفته که الحجب قد یکون فی ان اصل الارث و قد یکون ان بعض الفرض. حجب ذاتن گاهی از اصل ارث که بعضی مانند از این که بعض دیگر ارث برند، از اصل ارث مانه میشه. گاهی از بعض فرض مانه میشه، مثلا سلس را سدس بکنه، زیاد را کم بکنه، این میشه حجب نقصان. خب حالا اولی، امروز بحث ما در اولی که حجب حرمان. فالاول ضابطه مراعات القرب. اول ضابطش مراعات قربه. اینجا الاقرب یمنع الابعد، ضابطش مراعات قربه. خب فلا میراث لولد ولی ولدن و ولدن بله پلامی رسد به ولدن و نام اولدن ذکرن کانا و اونسا. مثلا یه فرمورده یک ولد داره، یک ولده ولدان داره که نوشه، با بودن ولد به ولده ولد نمیرسه. بله خب بنابراین نامی رسد به ولده ولدن مع ولدن، اگر کسی که مرد ولد داره دیگه به ولده ولدش نمیرسه. در حقیقت در طبقه اول ابوان است و اولاد. ابوان دو شخصن، دو تا انسان معلوم، پدر و مادر. اما اولاد صنفه، یعنی ولد. اگر ولد نشد ولد ولد، اون نشد ولد ولد ولد، ما بودن ولد 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 نمیبره، با بودن ولد 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 نمیبره و هکذا. بنابراین در طبقه اول ابوان دو تا شخص هم، پدر و مادر. اما ولد صنفه، در این صنف الاقربی یمن الابعد، یعنی با بودن ولد به نوه نمیرسه، با بودن نوه به نتیجه نمیرسه و هکذا. حالا عبارت شرایع اینه: فالاول ضابطه هم مراعات القرب، فلا میل و سل ولد ولد مع ولد. رسد که میت ولد داره به ولد ولد نمیرسه، ذکرن کنه اونسا، حتی انه لا میل و سل ابن ابن مع بنتن. این فرمورده ابن ابن داره، یک دخترم داره، این دختر بلاواسطه است، اما اون ابن ابن با بودن این دختر به پسر پسر ارث نمیرسه. این همون است که اونا تعصیب میگن، یعنی سنیا اینا میگن با بودن یک مذکری به مؤنث نمیرسه، تعصیبه. ما میگیم نه درست نیست، این همونه، ما بودن یک دختر به پسر پسر نمیرسه. لا میرسد ابن ابن مع بنتن، با بودن دختر به پسر پسر نمیرسه. و متجتمع اولاد الاولاد، حالا اولاد 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 در اینجا اقربی هم نول اول، گفتم این صنف صنف اولاد، اولاد معل واسطه، به معل اون کسی که واسطه رو مقدمه، اون که یک واسطه داره برای اینکه دو واسطه داره مقدمه، که دو واسطه داره بر سه واسطه مقدمه. این طبقه اول. خب عبارت شرایع داره میخونیم: و یمنع الولد من یتقرب الى الویت بالابوین و به حد ایما. خب اینجا توجه باید بکنیم به اینکه به من قریب و بعید بودن. ولد بلاواسطه با میت مربوطه، ولد، اما اخ چرا مربوطه؟ اخ واسطه پدرش با این مربوطه. این ولد به اون این ولد به اون میت پسرشه، بلاواسطه مربوط پسرشه. اما برادرش به چه وسیله مربوطه؟ برادرش واسطه پدرش، چون که از یک پدر به وجود آمدن مربوطه، واسه اون واسطه میخوره. ولد با میت واسطه نداره، اما اخ این شخصی که مرده با این ولد واسطه داره، برای خاطر اینکه این پسر میته و اون برادر میته، این بر اون مقدمه، برای اینکه پسر میت بناواسطه با میت مربوطه. اما برادر میت چرا برادر با برادر مربوط است؟ از این جهت با برادر مربوط است که با پدر میرسه، پدر دوتامان یکیه میشه برادر ابی، مادر دوتامان یکیه میشه برادر امی، پدر و مادر من هر دوی که میشه برادر ابوینی. بس برادر انسان از این جهت با انسان مربوطه که میرسه به پدر و مادر، یک واسطه لازم داره. اما فرزند انسان واسطه لازم داره، بس ولد بدون واسطه با اون میت مربوطه، اما برادر میت با واسطه با این مربوطه، با این شخص، با این پسر. برای خاطر اینکه پدر من چون با پدر اون برادر هستن، اموش برادر من ببینید حالا اینجور میگشه و یمنع الولد من یتقرب و لعبه بین او به عهده ما. ولد مانع میشه از این که متقرب است به انسان به کسی به باره و بین عهده ما، مثل اخوه و بنیهم. خب ولد مؤمن، ولد شخص بلا واسطه با شخص مربوطه، اما برادر انسان بلا واسطه با انسان مربوط نیست. برادر انسان از یه جهت برادره که من با این به یک پدر میرسیم، یا من با این به یک مادر میرسیم، یا من با این به یک پدر و مادر میرسیم. اگر من و این به یک پدر و مادر برسیم بشیم برادر ابوینی، اگر من و این به یک پدر برسیم بشیم برادر ابی فقط، اگر من و این به یک مادر با هم مربوط بشیم بشیم برادر امی. پس اونجا یک واسطه میخوره، اما ولد واسطه نمیخوره، این پسرشه. اما اون نخیر، این برادرشه، معناش است که این و او با یک پدر میرسن، این با اون به یک مادر میرسن، این با اون به یک پدر و مادر میرسن. بله. خب و یمنع الولد، ولد چون بلا واسطه است، بن یتقرب بالابوین او به عهده ما، ولد مانع میشه از این که کسی با اون ولد مربوطی به واسطه پدرش، به واسطه مادرش، یا واسطه هر دو. کل اخوه و بنیهم، مثل اخوه و بنیهم، برادر انسان و برادرزاده، همشان یک واسطه میخورن. برادر من از این جهت با من مربوطه که از یک پدریم یا از یک مادریم، یا پدر و مادرمان هر دو یکی. پس بنابراین اون یک واسطه میخوره، اما فرزند انسان ایش واسطه نمیخوره. بله. خب اجداد چطور؟ اجداد هم همینطور. جد چرا با انسان قوم خشه؟ جد دارن این که پدر پدر منه، جد چون من پسر فلان کسم، اونم یک پدری داره، پس جد پدر پدره، واسه پدر من با جد مربوطم، واسه پدرم با جد مربوطم که اون پدر پدر منه. جد امی مثلا، من واسه مادرم با اون مربوطه، اون پدر مادر منه. بس جد ابی یا جد امی از این جهت با انسان مربوطن که یک واسطه میخوره. جد من از این جهت مربوطه با من که اون پدر پدر منه، یا اون پدر مادر منه، اینطوریه. یک واسطه اینجوری داره. من هم باز باید توجه داشته که اجدادم باز جد اخوه همینطور که گفتیم، ولی اجدادم باز سنفه، برای اینکه جدم سنفه، برای اینکه پدر پدر خب جده، پدر اونم جده، هرچی بالا بره جده دیگه. اما در این پلکان، در این نردبان، الاقربی هم نول عبد، یعنی پدر پدر من مانع از این است که پدر 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 من ببره، پدر 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 مانع از این است که پدر 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 ببره. در جد هم نسبت به این میت اقرب به این مانع ابعده. بله پدر پدر جده، اما پدر اون جد مؤخرتر از این جده دیگه، ولی که اون پدر جده، باز پدر اون جده جد دورتره. بنابراین در همان جدم طبقه و درجه میزانه، هر کدام به میت نزدیکتره مانع است از اون که از میت دورتره. من خب ولی اجداد آباهام. خب حالا این طبقه دوم ارثی که اخوه و اجداده، هم اخوه را دانستیم چجوری، اجداد دانستیم چجوری، هر دو به یک واسطه با انسان مربوط میشن. اخوه از این جهت اخه که به واسطه پدر من مادر من با من میشه برادر، جدم از این جهت که به واسطه پدر من جد منه، بس یک واسطه میخوره. پدر شما واسطه است تا اون جد شما باشه، پدر مادر شما واسطه است تا اون برادر شما باشه. اما در طبقه اول که اخوه و چیز بود، ولدان ابوین بود و ولد، اونجا هیچ واسطه نبود، برای این فرزندشه یا پدرشه. پس در طبقه اول هیچ واسطه نیست تا طبقه اول که طبقه اول ولد است و ابوین در اولاد و ابوین